آقای ساله شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر. 7:30 صبح به وقت کابل شد. به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه اول ماه قوس سال 1395 شمسی برابر است به 21 ماه نوامبر سال 2016 میلادی. دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که در آستانه فرارسیدن فصل زمستان کمک ها به مناطق آسیب پذیر فرستاده شده. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. من ستار فروخ در این برنامه به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. نگاه به مطبوعات بین‌المللی درباره افغانستان هم می‌اندازیم و در رنگ‌های زندگی صحبت جالب را می‌شنوید. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان. رئیس جمهور افغانستان از علاقمندی برخی کشورها برای سرمایه گذاری در بخش تولید پنبه در افغانستان سخن میگوید. یک مقام اداره انرژی اتمی ایران میگوید که کشورش مقدار از آب سنگین را به عمان انتقال داده است. و باراک اوباما میخواهد که پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش در ماه جنوری سال آینده یک توافق صلح در اوکراین از طریق مذاکره به دست آید. تفصیل اخبار. والی نورستان میگوید جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت در اطراف مرکز ولسوالی دوآب ادامه دارد. حافظ عبدالقیوم بر رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح دولت در ادامه نبرد پس از شکست مجبور به عقب نشینی شدند.
علی هم در اطراف کوه ها جابجه هستند و نیروهای امنیتی در مقاومت هستند و انشالله از امون سیحت هم در عقب میشند.
والی نورستان افزود که در جریان درگیری با مخالفان مسلح دولت تلفات سنگین وارد شده است. مقام‌های محلی نورستان می‌گویند تقریباً 350 تا 400 مرد مسلح سحرگاه دیروز بالای ولسوالی دوآب حمله کردند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که برخی کشورها از جمله آذربایجان علاقمند است تا در بخش تولید پنبه در افغانستان سرمایه گذاری کند. محمد اشرف غنی این سخن را به روز یک شنبه در اجلاس شورای عالی اقتصادی در ارگ گفت. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که در این نشست روی پلان 5 ساله برای توسعه و تولید پنبه در افغانستان بحث شد. رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که روی چارچوب مشخص برای جذب سکتور خصوصی داخلی و بین المللی در این بخش کار صورت گیرد. معلمین در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار میگویند نمرات زمین که از سوی حکومت به آنها توزیع شده بود از سوی زورمندان محلی غصب گردیده است. اعضای اتحادیه معلمین ولسوالی سرخرود این مطلب را به روز یک شنبه در دیدار با گلاب منگل والی ننگرهار ابراز کردند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار به نقل از احسان الله نیازی رئیس این اتحادیه آمده است که در شهرک معلمین 178 جریب زمین پس از نقشه برداری به معلمین توزیع شده و 122 جریب زمین دیگر در این شهرک تا کنون توزیع نگردیده است. ادامه خبرها. یک مقام اداره انرژی اتمی ایران میگوید که کشورش مقداری از آب سنگین را به عمان انتقال داده است. آب سنگین که در آن مقدار زیاده هیدروژن وجود دارد در ریاکتورهای اتمی استفاده می شود. اداره بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته نشان داد که ذخایر آب سنگین ایران از 130 تن سطح تعیین شده در توافقنامه اتمی افزایش یافته است. به این توافق قبلا تهران و قدرت‌های جهان دست یافتند. ایسنا خبرگزاری محصلین ایرانی گزارش داده است که بهروز کمالوندی سخنگوی اداره انرژی اتمی این کشور گفته است با در نظر داشت پیشرفت در گفتگوها با چندین شرکت خارجی و کشورهایی که میخواهند آب سنگین ایران را بخرند یک مقدار این آب به عمان انتقال شده است. به اساس گزارش ایسنا ایران تا حال 42 تن آب سنگین را بالای آمریکا و حدود 39 تن را بالای روسیه به فروش رسانده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید میخواهد که پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش در ماه جنوری سال آینده یک توافق صلح در اوکراین از طریق مذاکره به دست آید. اوباما دیروز در یک نشست خبری در حاشیه اجلاس سازمان همکاری آسیا پاسیفیک در پیرو همچنان از نقش ایران و روسیه در جنگ داخلی سوریه انتقاد کرد. وی گفت که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد اوکراین و نیاز برای کارهایی که انجام شوند صحبت کرده است. فرانسوا فیلون صدر اعظم پیشین فرانسه در رقابت دیروز برای کسب نامزدی محافظه‌کاران در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده پیشی گرفته است. نتایج قسمی نشان می‌دهد که فیلون 62 ساله نزدیک به 44% آرا، آلن ژوپه که نیز قبلا صدر اعظم فرانسه بود حدود 27% آرا و نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور پیشین این کشور 23% آرا را به دست آورده است. و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید خود را برای چهارمین بار به کرسی صدارت این کشور نامزد خواهد کرد. خانم مرکل که 62 ساله است این مطلب را دیروز در یک کنفرانس خبری بیان کرد و این گزارش ها را تایید کرد که او قصد دارد در انتخابات عمومی آلمان که انتظار می رود در خزانه سال آینده برگزار شود رقابت نماید. انگلا مرکل به خبرنگاران گفت که می خواهد در این شرایط دشوار به جرمنی خدمت کند.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. این هم وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 12.4، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 3.-5، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 2.-2، آسمان ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 12.5، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19.12، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 26.18، آسمان قسمن ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 13.-4، آسمان قسمن ابری. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 0.-7، همچنان برفباری جریان دارد.
لیزا حیدری پیشگویی وضعیت هوا را پیشکش کرد. 7:37 از صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید بگیم. در ادامه برنامه میشنوید که دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید که در آستانه فرارسیدن فصل زمستان کمک ها به مناطق آسیب پذیر انتقال شدند، اما برخی از اعضای ولسی جرگه از تلاش ها در این مورد راضی نیستند.
رسیدگی مطمئن صورت نمیگیرد. اکثریت ولایت ها محروم هستند.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان قرارداد اجرای 10 پروژه انکشافی را با نماینده های شوراهای انکشافی 17 ولایت در کابل امضا کرد.
بده که پلونه دی، پلچکونه دی، استنادی دیوالونه دی، کانال دا، سربندونه دی، سرک دی.
در ادامه برنامه همچنان برایتان میگیم که نشریه ها و روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان چی نوشتند؟ حکومت سوریه یک پیشنهاد سازمان ملل متحد را رد کرد. در این پیشنهاد خواسته شده است تا به مناطق تحت کنترل شورشیان در شهر حلب خودمختاری داده شود. و در رنگهای زندگی صحبت دلچسب را میشنوید.
زیادتر دوست داشتم میگفتم دکتری رب خانم. از اینکه فیس بلند میگرفتن ما قدرایت نداشتم که باید بخانم.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96.5 FM میشنوید. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران است و برایتان سلام تقدیم میکند. دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید که در آستانه فرارسیدن فصل زمستان کمک ها به مناطق آسیب پذیر فرستاده شدند. به گفته مقام ها عملیات انتقال کمک ها از سوی ادارات حکومتی و غیر حکومتی به طور مشترک صورت گرفته است، اما برخی از اعضای ولسی جرگه خواهان اقدامات بیشتر در این بخش هستند. مقیم نائب گزارش میدهد.
وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث میگوید که کمک ها به آن مناطق فرستاده شدند که در موسم زمستان به خطر حوادث طبیعی روبرو می باشند. اقدامات در برابر حوادث طبیعی در افغانستان کاری است دشوار، زیرا از یک سو حوادث طبیعی غیر قابل پیشگویی است و از سوی دیگر تاسیسات عامه در آن اطمینان بخش نمی باشد. اداره رسیدگی با حوادث طبیعی در افغانستان میگوید از همین اکنون به مناطقی که مردم در سال گذشته در نتیجه جای حوادث طبیعی متضرر شده مواد کمکی خوراکی و غیر خوراکی فرستاده شده است. احمد خان ناصر رئیس مرکز عملیات اضطرار در وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث در صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات رساندن کمک ها از سوی ادارات حکومتی و غیر حکومتی صورت گرفته است. او گفت
در نقاط مختلف افغانستان دبلیسی و امنگی اداره حوادث آیوچاکی امنکننده مؤسسات ملل متحد است. در بخش حوادث در افغانستان به همین شکل وزارت امور مهاجرین هم از طریق بسیار امنگی های خود داره. سر تا سر افغانستان امکانات کمی یا زیادی که دولت داره به همین شکل مؤسسات ملل متحد در این بخش امکانات خود را داره با نقاط سبل عبور مرتفع انتقال شده.
اداره رسیدگی با حوادث طبیعی یگانه اداره در افغانستان نیست که در جریان حوادث طبیعی وظیفه رساندن کمک ها را داشته باشد، بلکه برای انجام این کار علاوه بر ادارات سازمان ملل متحد و مؤسسات کمک رسانی بین المللی یک کمیسیون دولتی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت هم به این وظیفه موظف است. اما با وجود این همه هر سال حوادث طبیعی به افغانان صدمه مالی و جانی می رساند. روی این دلیل انتقادهای زیاد متوجه ادارات مبارزه با حوادث در افغانستان می باشد. نظیر احمد احمدزی عضو ولسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این اداره در جریان حوادث طبیعی در سالهای گذشته تنها با ولایت نزدیک به کابل توانسته کمک برساند. او گفت
رسیدگی مثلا صورت نمی گیرد. اکثریت ولایت محروم هستند. صرف به ولایت های نزدیک اگه یک چیزی که در دانسته دیگر دوردست علاقه همیشه محروم مانده و در این مورد ما میخواییم که باید به سبت اثری افغانستان باشه. هر نقاط افغانستان که یک مصیبت یا مشکلات ایجاد میشه باید رسیدگی صورت بگیره.
وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث در پاسخ به این انتقادها میگوید آنها از خود امکانات ندارند و این اداره وظیفه کمک رسانی را با همکاری وزارت های سکتوری و ادارات کمک رسانی بین المللی تنظیم میکند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
جشنواره به هدف انتخاب محصل برتر به مناسبت روز جهانی محصل از سوی اتحادیه محصلین پوهنتون کابل رو اندازی شد. در این جشنواره به روز یکشنبه در پوهنتون کابل برای شماری از محصلین برتر 15 های مختلف این پوهنتون مدال ها و تقدیر نامه ها اعطا شد. الیاس صالح خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از کابل.
در این جشنواره که به مناسبت روز جهانی محصلین برگزار گردیده بود، 11 محصل پوهنتون کابل مفتخر به اخذ مدال و تقدیرنامه گردیدند. این محصلین از خود در کسب علم و فرا گرفتن دروس برای زندگی نشان داده و پابند به اصول پوهنتون بودند. این جشنواره روز یکشنبه در پوهنتون کابل برگزار شده بود. سید عالم احمدی که محصل پوهنزه کامپیوتر ساینس است، در این برنامه مقام اول را به دست آورد. وی در صحبت با رسانه ها گفت:
خودم با طرحی که به نام اکسنت یا نسل جدید اینترنت داشتم که در حقیقت توسط از این طرح میتونیم تمام وسایل زندگی خود را از روی دور کنترل بکنیم که ما بعضی نمونه هایش به شکل عملی و پرکتیکال هم ساختیم، مورد تایید استادای مسلکی پنزه ما قرار گرفتن و اونا تشویقایشان بودن که ما اونجا رسیدیم.
در عین حال فریده مهمند وزیر تحصیلات عالی افغانستان که از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شده این را یک اقدام خوب دانسته گفت محصلین افغان دارای استعدادهای خوبی بوده و می توانند در بخش‌های مختلف پیشرفت نمایند.
این بسیار یک ابتکار خوب و جدید است که از سوی اتحادیه محصلین و حمایت پوهنتون کابل راندازی شده. این مسئله برای ما نشان می دهد که محصلین امروز متعهد، آگاه و رسالتمند هستند.
خانم مهمند اضافه نمود که برگزاری چنین جشنواره ها می تواند استعدادهای پنهان محصلین را برملا ساخته و دیگر جوانان را هم تشویق نماید تا به خاطر کسب علم و دانش بیشتر از بیش تلاش نمایند. حمید فاروقی رئیس پوهنتون کابل که یکی دیگر از سخنرانان این جشنواره بود، از جوانان و نقش آنان ستایش نموده گفت:
روز محصلین ما دقیقاً درک رسالت خود کردن به مسائل تعلیم خود، به مسائل اکادمیک و به سایر ارزش‌های ملی و منافع ملیشان در صدر تمامی مباحث توجه و تمکین دارن و از طریق ایجاد تشکل‌های اتحادیه‌شان و دفاع از منافع تحصیلی و قشر محصلی تلاش خود را به خرج خود دادن.
این جشنواره به مناسبت روز جهانی محصلین که همه سالا در 17 نوامبر تجلیل می‌گردد راه اندازی شده بود. صوفیا شکیب رئیس اجتماع محصلین پوهنتون کابل می‌گوید هدف از راه اندازی این جشنواره روشن ساختن استعدادهای خوب محصلین و معرفی آنان به جامعه است. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها. حافظ عبدالقیوم والی نورستان میگوید جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت در اطراف مرکز ولسوالی دوآب ادامه دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که برخی کشورها از جمله آذربایجان علاقه‌مند است تا در بخش تولید پنبه در افغانستان سرمایه گذاری کند. معلمین در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار میگویند نمرات زمین که از سوی حکومت به آنها توزیع شده بود از سوی زورمندان محلی غصب گردیده است. یک مقام اداره انرژی اتمی ایران میگوید که کشورش مقداری از آب سنگین را به عمان انتقال داده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید میخواهد پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش در ماه جنوری سال آینده یک توافق صلح در اوکراین از طریق مذاکره به دست آید. فرانسوا فیلون صدر اعظم پیشین فرانسه در رقابت دیروز برای کسب نامزدی محافظه‌کاران در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده پیشی گرفته است. و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید خود را برای چهارمین بار به کرسی صدارت این کشور نامزد خواهد کرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون هم آرش همایون مروری دارد بر مطالب برخی از نشریه ها و روزنامه های بین المللی در باره افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست تحت عنوان افغانها برای شامل ساختن زلمه خلیلزاد در کابینه دونالد ترامپ الهله می کنند، مقاله ای را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. همه روزه در صفحه نخست روزنامه افغانستان تایمز خاطرات زلمه خلیلزاد که در افغانستان متولد شده است و به حیث سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان و عراق و همچنان به صفت نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد ایفای وظیفه کرده است، همراه با عکس های وی به چاپ می رسد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد: به حیث یک سیاستمدار آمریکایی در افغانستان در سال 2001 میلادی و بعد از سقوط رژیم طالبان در مورد جهات متفاوت نقش زلمه خلیلزاد بحث می شود. به نوشته روزنامه، دونالد رامسفیلد وزیر دفاع سابق ایالات متحده آمریکا از جمله کسانی بود که به زلمه خلیلزاد به طور واضح گفته بود که از بایسکلرانی دست بکشد و افغانان را بگذارد تا خود مسائلشان را تنظیم کنند. اما این حرف رامسفیلد آقای خلیلزاد را متاثر ساخت و برایش گفته بود که در آنجا بایسکل وجود ندارد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد: در کابل هیچ کس نیاز به آن ندارد که در مورد نقش زلمه خلیلزاد در سیاست افغانستان اطلاع حاصل کند که در سال 2003 میلادی به حیث نماینده آمریکا در افغانستان تعیین شد. وی بعد از سقوط طالبان برای ساختن حکومت جدید ملکی برنامه‌های زیاد داشت و برای عملی ساختن آن تلاش می‌کرد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، دوره کاری دو ساله وی پر از دشواری بود، چون به طور آشکار در امور افغانستان مداخله می کرد و حامد کرزی را مجبور ساخت تا گروه‌های جهادی ضد طالبان را گرد هم آورد، میراثی که تا اکنون ساختار سیاسی افغانستان را با تهدید مواجه ساخته است. روزنامه واشنگتن پست می افزاید: روی همین دلیل تا اکنون هم به سوی وی به مثابه نایب السلطنه آمریکایی دیده می شود. حالا که از زلمه خلیلزاد به حیث نامزد وزارت خارجه و یا مشاور سیاست خارجی دونالد ترامپ یاد می شود، بانک پیشبینی در مورد اداره آینده آمریکا دشوار است، اما تعداد زیاد افغان ها تصور می کنند که این مسئله توجه واشنگتن را دوباره به افغانستان معطوف خواهد ساخت. نشریه ستار دموکرات در مورد کشته شدن یک قمندان ارشد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان می نویسد: ملا بزرگ همراه با 7 امراه تندروش روز جمعه در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در شرق افغانستان کشته شد. خبر کشته شدن ملا بزرگ را وزارت دفاع افغانستان نیز تایید کرده است. به نوشته نشریه ستار دموکرات، گروه داعش که در آغاز فعالیت‌هایش به 4 ولسوالی در ولایت ننگرهار محدود بود، به طور تدریجی دامنه فعالیت‌هایش را به سایر ولایات افغانستان نیز گسترش داده، بدین وسیله فشار را بالای نیروهای امنیتی افغانستان افزایش داده است.
هفت و 50 دقیقه صبح وقت کابل شد. این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی تا 10 دقیقه دیگر یعنی تا 8 صبح ادامه دارد. وزارت احیا و انکشاف اتحاد افغانستان به روز یکشنبه قرارداد اجرای نزدیک به 40 پروژه انکشافی را با نماینده های برخی از شوراهای انکشافی در کابل امضا کرد. وزیر احیا و انکشاف اتحاد گفت که این پروژه ها در بخش های مختلف در 17 ولایت کشور به اجرا گذاشته خواهد شد. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید عملی شدن پروژه های انکشافی از یک سو مشکلات روزمره مردم را در ولسوالی ها و قریه‌جات کاهش داده و از سوی دیگر برای باشنده های این مناطق زمینه کار را نیز فراهم می سازد. نصیر احمد دورانی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان روز یکشنبه در کابل قرارداد 37 پروژه انکشافی برای 17 ولایت را با نماینده های شوراهای انکشافی امضا کرد.
من اودیس پروژه د 202 میلیون افغانی ارزش.
پروژه هایی که امروز اعلان شده 37 پروژه است. ارزش 202 میلیون افغانی در 17 ولایت عملی می شود. در این پروژه ساختن پل، پلچک، دیوارهای استنادی، سربندها و سرک ها شامل است.
کانال د سربندون دی سرک.
آقای دورانی می گوید این پروژه ها 126,722 روز کاری را مساعد می سازد که از آن به گونه مستقیم و غیر مستقیم نزدیک به 200 هزار تن مستفید خواهند شد. به گفته وی این پروژه ها از سوی بانک آسیایی تمویل می شود که در ولایت های نورستان، پکتیا، سمنگان، پنجشیر، تخار، بغلان، کاپیسا، کنر، لغمان، کابل، بلخ، کندز، لوگر، ننگرهار، غور، سرپل و میدان وردک عملی می گردند. بر اساس معلومات مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات در جریان سال روان خورشیدی 11,322 پروژه انکشافی به ارزش 321 میلیون دلار در 34 ولایت افغانستان تطبیق شده است. نماینده های شوراهای انکشافی می گویند این پروژه ها از نیازهای قریه های آنان بود و با تطبیق آن زمین های زراعتی، خانه ها و قریه ها از خطر سیلاب و آبخیزی ها مسئول خواهند ماند. محمد امان نماینده شورای انکشافی ولسوالی علینگار ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت در این پروژه دیوار استنادی نیز شامل است و این پروژه ها به خوبی تطبیق خواهند شد. حدود 3000 تن در 6 قریه به این پروژه ها ضرورت داشتند. اگر این پروژه ها تطبیق نشود حدود 3000 جریب زمین با خطر آبخیزی روبرو است. همین گونه حاجی خوانی نماینده شورای انکشافی ولسوالی چهار آسیاب کابل گفت
پروژه دیوال استنادی است در مربوط ولسوالی چهار آسیا 100% پیدا میاد یک کلخ هم قدمی ملک میمانی و یک جای میمانی کلخ پیدا میرسانی خواه یک دیوال استنادی است بکنی مردم یک کمک هستن مردم خاطر یک پلوان و یک چیزی خود توانی قدرت نداره شوری سیلا کی گرفت میتن
نماینده های شوراهای انکشافی میگویند در ولسوالی ها و مناطق دوردست مردم مشکلات زیاد دارند. آنان از حکومت خواستند تا چنین پروژه ها را در بخش های دیگر کشور نیز راه اندازی کنند. مقام های وزارت احیا و انکشاف دهات میگویند هرچند ناامنی در برخی مناطق در برابر تطبیق پروژه های انکشافی مشکل ایجاد کرده، اما با آن هم تلاش می شود تا با در نظر گرفتن نیازهای مردم پروژه های جدید پلان و تطبیق شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حکومت سوریه یک پیشنهاد سازمان ملل متحد را رد کرد. در این پیشنهاد خواسته شده است تا به مناطق تحت کنترل شورشیان در شهر حلب خودمختاری داده شود. بیشتر در این گزارش از مقیم نایب بشنوید.
وزیر امور خارجه سوریه میگوید کشورش پیشنهاد سازمان ملل متحد درباره عطای خودمختاری به مناطق شرق شهر حلب را کاملا رد میکند. ولید معلم پس از ملاقات با استیفان دیمستور نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه در دمشق گفت کشورش نمیپذیرد که حدود 275 هزار تن را در شرق حلب به عنوان گروگان به 6 هزار مرد مسلح رها کند. وزیر خارجه سوریه اضافه کرد با اخراج شورشیان از حلب، نهادهای دولتی دوباره فعال می شوند. ولید معلم، وزیر امور خارجه سوریه که در یک نشست خبری در دمشق صحبت می کرد، گفت استیفان دمستور، نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه، درباره عطای خودمختاری به مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق شهر حلب صحبت کرد. ما با او گفتیم که این به طور کلی غیر قابل قبول است. این نقض حق حاکمیت ملی ماست. استیفان دمستور سپس در نشست خبری به خبرنگاران گفت او پیشنهاد کرده بود که جنگجویان جهادی شهر حلب را ترک کنند، اما حکومت باید اداره محلی را در منطقه که تحت تسلط شورشیان قرار دارد خودمختار بگذارد. دمستور گفت هدف این طرح نقض حاکمیت ملی سوریه نیست.
We have a substantial difference.
ما اختلافات قابل ملاحظه داریم. حکومت از طریق وزیر خارجه خود ولید معلم نظریه حفظ اداره محلی کنونی در شرق شهر حلب را به طور قاطعانه رد کرد. پاسخ من این بود که ما به این اصول احترام می‌گذاریم که هیچ کسی در داخل و خارج سازمان ملل متحد نباید در مورد حاکمیت ملی سوریه شک و تردید داشته باشد. نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه افزود که او باور دارد چنین تدابیر به طور موقت بوده و با موضوع حلب باید همچون یک قضیه خاص برخورد گردد. قبل از این استیفان دمستور هشدار داده بود که اگر حکومت سوریه با اپوزیسیون به یک رای حل سیاسی نرسد، امکان دارد این کشور به گفته وی یک پیروزی بدتر از شکست را تجربه کند. نماینده خاص سازمان ملل متحد همچنان گفت تدابیر نظامی نامشخص امکان دارد شورشیان میانه‌رو را به صف گروه‌های تندرو اسلامی بکشاند. پیش از این الیزابت هاف، یک مقام سازمان صحی جهان، گفت که در نتیجه حملات هوایی و آتشباری در جریان 5 روز توسط نیروهای حکومتی، تمام تأسیسات صحی در مناطق تحت کنترل شورشیان از فعالیت باز ماندند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده ی رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاس گذاریم.
رنگ های
زندگی.
فرشا یعقوبی هستم، ژورنالیسم خلاص کردیم در انستیتوت نی و همچنان در انستیتوت رازی قابلگی عالی را خلاص کردیم.
در مسی نی اونجا چگونه بود پروگرام ژورنالیسم که شما پیش بردیم؟
انستیتوت نی که بود که وقتی که من میخواندم رایگان درس میدادن، بخش کوتاه مدت و طویل مدت داشتن که من کوتاه مدت شا درس خواندم به شکل رایگان. زیادتر دوست داشتم میگفتم دکتری را بخوانم و از اینکه فیس بلند میگرفتن ما قدرایت نداشتم که باید بخوانم و در دولتی هم خوب کامیاب نشد. با او خاطر تانستم که در این رشته درس بخوانم و تقریبا یک سال وارد یکی از شفاخانهایی که شخصی بود کار کردم. فعلا دیگه کار در شفاخانه نمی کنم و تنها در رادیو است.
یعنی ترجیح دادین کارا ژورنالیستیک نسبت به ارتباط با بعد؟
بله، خب اونم دوست دارم اینه که رهایش کنم. از اینکه مشکلات در دکتری زیادتر است، وقتی که زندگی میکنیم نمیتونیم که ما شب و روز کار کنیم. با او خاطر
صرف نظر کردین.
نظر میکنیم از
اینجا چگونه است کار تون روزانه چند گزارشته یا میکنین؟ عملا ساعت میرین یا در دفتر کار میکنین؟
بسیار خب، من خودم گوینده هستم و ادیتر هستم که ادیت به برنامه ها را میکنم و همچنان بعضی از برنامه هایی که در رادیو داریم او را گویندگی شد.
چگونه زندگی پیش میره؟
زندگی یعنی واقعا زندگی خود خوش هستیم، با وجود که مشکلات زیاد است، مگم بازم زیادتر خوش هستیم از زندگی.
بیشتر مسائل تفریحتون چی است؟
خب چون ما همگی در فامیل که هستیم، تنها پدر مادر که در خانه میمونه که چون سرسفید هستن ریسفید هستن نمیتونن بیرون رفته، واقعی اما از ای فامیل ما در بیرون مصروف کار وظیفه خودن هستن. با او خاطر دیگه تفریح ما امی روز که در خانه میباشیم یکی دیگر یعنی از نزدیک میبینیم و قصه میکنیم و امی خوبتر بر ما میباشه از این که بیرون بریم و جای دیگه بریم.
بله، چی آرزو دارید آینده؟
بله، آرزو بیشتر است یگانه آرزوی مکه است، یعنی بلندترین درجه هر کی میخواد خو یکی از آرزوهای ما هست.
با امید از اینکه به همه آرزوهای برسید.
تشکر.
صحبت جالب را در رنگ‌های زندگی از رادیو آزادی شنیدید. مدقق یک شنونده ما از کندوز نوشته است که در این ولایت برف می بارد. مجیب رحمان کریمی از ولسوالی نورگرام نورستان نوشته است که جنگ در ولسوالی دوابین ولایت وارد دومین روز شده و حکومت در مورد اقدام لازم نکرده است و خوشحال از ولسوالی خاص ارزگان در پیامش نوشته است که 8 ماه می شود معلمین معاششان را دریافت نکردن، حکومت در این قسمت توجه کند. رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام